کسانی شکل میدن.
این بزرگترین خیانت دیگه. اتفاقا حالا یکی از کارشناسان دیگه هم میفرمودن، حالا نامشون یادم نیست، گفت بی بی سی بزرگترین خیانت رو کرد در تمام جنگ ها با همین کلمه هایی که باهاش بازی میشه.
بله، واژه هایی هست که میشه ازش هر کسی به نسبت خودش استفاده کنه.
بله، وقتی شما میگید مردم، یعنی دارید کل مردم و ملت ایران رو میگین دیگه.
ما تا قبل از به شکل رسمی، البته قبل از جنبش مشروطه و انقلاب مشروطه به تعبیر دیگر، ما هیچ هسته مردمی نداشتیم.
بله.
حتی قانون اساسی همین ایام دیما اتفاقا بوده، قانون اساسی مشروطه که نوشته میشد خیلی حق خاصی برای مردم ذکر نشد. یعنی اونجا هم مردم هنوز به عنوان یک مجموعه و هسته‌ای که محق هستن در جریان ساختار حکومت دیده نشدن، با اینکه یک تحول بود در ساختار دولت قاجار که اومد و این فضای مردم در حقیقت کنشگران و فعالان اصلی وارد میدان شدن، خصوصا روحانیون، که تحولی در ساختار نظام کشور شکل بدن. چون ما عقب افتاده بودیم دیگه. شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید در جریان انقلاب فرانسه این اتفاق افتاد که مثلا امانوئل سینیس مثلا مردم رو اونجا با اون تعبیر میگه، میگه اینا هیئت مؤسسند. یعنی اینطور نیست که ما فکر بکنیم که مردم صرفاً یک رعیتند. حتی تو تعبیر بعضی از امپراتوری‌های یونان ما میشنویم که مردم رو اصلا در سطح انسان هم نمیبینند.
بله،
بسیار پایین‌تر از انسان، در سطح مثلا املاک خودشون اینجوری میبینند و خرید و فروشی که صورت میگیره.
بله بله.
شما تو آمریکا ببینید چرا میره در آفریقا و برده میاره، اونو مالک میدونن. یعنی
بله.
حالا یه نگاه اینه،
طبقه بندی اشرافی و نمیدونم برده و رعیت و اینا
آره.
دارن.
بله. حالا این نگاه ممکنه مدرن بشه، همین نگاه بله. بردهداری غرب مدرن میشه، تحت عنوان دموکراسی ارائه میشه، که اون چارچوب دموکراسی در حقیقت یه مفهومی شکل پیدا میکنه به نام هدایت افکار عمومی جامعه.
بله.
این هدایت افکار عمومی جامعه یعنی ذهن و فعل افراد جامعه رو باید اون حاکمان جامعه به سمت سود خودشون و ثروت اندازی خودشون ببرن جلو.
حالا همین حالا شما نمیخواد از این تعبیر استفاده کنید، خیلیشون میگن مردم نمیفهمن، مردم چی میدونن.
آره، یعنی حالا نکته که اینجا وجود داره اینه، با کدوم گروه مردم ما داریم صحبت میکنیم؟
بله،
ما باید اول بشینیم تعریف کنیم. وقتی یک کسی داره کلمه مردم رو به کار میبره، باید بفهمیم او از این کلمه مردم چه چیزی رو میخواد. داروهای پروانه‌ای رو آمریکا ارائه نمیکنه به ایران، بعد میگه ما با مردم ایران در سفره هفت سین با هم هستیم. سفره هفت سین میشینه تو کاخ سفید. ببینید تناقض رو. اینجاست که اون نگاه شناخت رسانه‌ای، شناخت دشمن شناسی که خوشبختانه مردم ما تو این قضیه واقعا پیشرو هستن، این یک بخشی از جریانه که ما باید ببینیم وقتی که کلمه مردم به کار گرفته میشه منظور تو چه چارچوب و چه زمینه ایه.
دقیقا.
و این واژه رو چه کسی داره به کار میبره و چرا داره به کار میبره، به قول و فعل قبلش نگاه کنیم تا بعد ببینیم که حالا بعدش چه اتفاقی میفته.
آی ولیان، یه فرصتی بگیرین،
در خدمتتون هستم.
شما هم تازه از رو رسیدین، گری تازه بفرمایید، باز هم در خدمت شما هستم. گفتگو میکنیم با سردار کوثری عزیز، نماینده محترم مجلس و همینطور استاد دانشگاه. سردار کوثری سلام، روزتون بخیر باشه.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. سردار، برام بفرمایید که علت این خیزش و حرکت و راهپیمایی و حماسه سازی مردم به نظر شما در نهم دی ماه چی بود که انقدر خروشان پرقدرت؟ بفهمید،
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به احوال پاک شهدا. بعد عرض بکنم که خب در چنین روزی در سال 88 روز بصیرت و حمایت از ولایت و رهبری نامگذاری شد، در چنین روزی نهم دی، خب باید بگیم یه موقعی که به عقب اون روز برگردیم، یه 7 ماه 8 ماه قبلش، خب انتخابات سال 88 ریاست جمهوری بود و مقام معظم رهبری در از روز یک به سال 88 هشداری داده بودند بر مبنی بر اطلاعاتی که به سال دقیقاً به دستشون رسیده بود. اینا این بود که بالاخره میخوان کاری بکنن که در از کام مردم که در حضور برای حضور در انتخابات شیرین میشه اینو تلخ بکنن و متاسفانه این کار رو هم کردن.
بله.
و در نهایت باید بگیم که حالا بخوام توضیح بدم این 7 ماه 8 ماه و خب هر روزش بالاخره یک حادثه‌ای بود.
بله.
و در نهایت این چنین شد که کسانی که بالاخره مستقیم به عنوان کاندید در این اون روز اون موقعیت شده بودن، اینا بالاخره بعضی هاشون باید بگیم که متاسفانه به تأثیر از نظرات و اون مطالبی که بالاخره طراحی کرده بودن برای به هم زدن اوضاع انتخابات و جامعه، خب تا حدی هم موفق شدن متاسفانه و حتی نخواستن مثلا واقعیت رو تا به حال بپذیرن، به خاطر اینکه واقعا اون چیزی که به اصطلاح بودش نه تقلبی بود نه به اصطلاح تخلفی حتی، اما متاسفانه باید بگیم که این چنین به اصطلاح شد که جامعه رو به سوی کشوندن که هر روزش یک حادثه به اصطلاح برای ملت عزیز ما بود. اما به لطف خدا باید بگیم خودشون دقیقا مثلا اومدن با اعمال و رفتار ناشایستشون کاری کردن در روز 6 بهمن اون سال که روز در از عاشورا بودش، این حرکتی که مثلا اومدن نسبت به تکایا، نسبت به دسته های عزاداری و به پرچم ها و اینها اهانت کردن، حالا قبلش هم حتی مثلا عکس حضرت امام و مثلا خب با آتش کشیده بودن اینها و مردم بسیار عصبانی بودن، در اون روز دیگه مردم مخصوصا مردمی که داشتن عزاداری میکردن موقعی که این خبر شنیدن که مثلا یه تعدادی اومدن و این اقدام خبیثانه رو دارن انجام میدن مانند روز عاشورای سال 61 هجری قمری، دیگه اومدن و آنچنان حضور پیدا کردن که اینها واقعا، و از طرفی هم باید بگیم اون مثل آقای موسوی که اومدن تایید کردن اعمال اینها رو، دیگه مردم تحمل نکردن و مجلس هم دقیقا روز هفتم دی سال 88 ما اینجا کاری کردیم که نمایندگان با کفن ریختیم بیرون، مجلس رو تعطیل کردیم و در نهایت تو میدان بهارستان و از اونجا از جلوی مدرسه عالی شهید مطهری و نهایتاً بالاخره این اعتراض رو به گوش همه مردم ایران و کسانی که بالاخره باید بگیم این نظام رو بالاخره با اون اعتقاداتش دنبال میکنن مطلع شدن و در نهایت روز هشتم باید بگیم بعضی از شهرها مردمش اومدن حضور پیدا کردن و در نهایت روز نهم باید بگیم مانند چنین روزی در سال 88 اومدن و در از همه چیز رو شستن و کنار گذاشتن و اون کسانی که بالاخره خیال میکردن میتونن با هماهنگی با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل این چنین مثلا عمل بکنن که نظام جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار بکنن، به لطف خدا با بصیرت و آگاهی به تمام معنای مردم حضورشون خودجوش آنچنان شد که بالاخره همه این بساط های 7 ماه 8 ماه رو بالاخره جمع کردن و در نهایت مانند چنین روزی، روز در از بصیرت که همیشه مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع عرض کنم شان تأکید دارن که مردم ما به خاطر اینکه از طریق فضای مجازی بالاخره به دروغ خیلی چیزها رو به خورد مخصوصا جوانهای عزیز ما میدن اینا، خب این بصیرت باعث میشه که خیلی از این مسائل خونسا بشه. کسی که به اصطلاح با بصیرت باشه، با آگاهی بخواد تصمیم بگیره، خیلی از و اون روز باید بگیم خودجوش مردم اومدن و با اون آگاهی بسیار بالای خودشون این مسائل رو باید بگیم که از بین بردن و در نهایت این توطئه هم خونسا شد و این روز به نام بصیرت که انشالله به امید خدا باید به جوانهای عزیز خودمون و نوجوانهای خودمون این مسائل منتقل بشه که این دشمنان این نبوده که واقعا موضوع بخواد بگیم فقط یک بحث انتخابات بوده، بلکه بیشتر رسلا به خاطر بحث براندازی و این انادی که بالاخره استکبار جامعی و صهیونیسم بین الملل نسبت به ملت و نظام ما داره و با آگاهی باید این مسیر رو انشاءالله که راه امام عزیز و شهدای عزیز هستش به عنوان سرباز کوچکی برای ولی امر مسلمین انشاءالله این راه رو با آگاهی بالا و بینش به صلاح بالا انشاءالله ادامه بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکریم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
بزرگواری کردید.
خدا.
خدا نگهدار.
خدا.
نایده یک نمونه ای بود از همون خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت، یعنی مردم احساس وظیفه دینی کردن و دنبال این وظیفه عمل صالح خودشون را انجام دادن. عمل صالح این بود که بیان تو خیابان نشان بدن بگن مردم ایران اینن.
حوادثی که در فتنه سال 1388 رقم خورد، افرادی را به قعر دره تباهی کشاند که انسان‌های بدی نبودند. گاهی حرکت چراغ خاموش از سر کنجکاوی ضلالت را در مسیر به بار می‌آورد.
حرکت عظیم روز 9 دی ماه حجت را بر همه تمام کرد.
امید است با چشمان باز راه را از کور راه باز شناسیم و با نگاه تیزبین خود غبارآلودگی و فتنه را از سر راه برداریم و با وحدت و همدلی در مسیر ولایت بر اندیشه پلید و فتنه‌گر دشمن غلبه کنیم.
مثل دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم از تو کیز دریا میشود کم. با تو میمانیم، با تو با شکوه عشق و باور، شوق ما فردای روشن، شور ما فردای بهتر. مرز اشراق و شهودی، مطلع عین الیقینی، مردمستان حماسه، خطه ایران زمینی.
ساعت 10:45 هست. ویژه برنامه زندگی روز نهم رو میشنوید از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. گفتگو میکنیم با جناب آقای ولیان عزیز. سلام. ارادت فراوان در خدمت شما هستیم. امروز روز مردمه.
بله
واقعا روزی که مردم حماسه سازی کردن و ما در حقیقت به تجلیل از این جایگاه رفیعی که برای ایران عزیز آفریدن همین مردم داریم برنامه تقدیمشون میکنیم. حالا میخوام بدونیم که نقش مردم در حکومت چقدر برجسته است، چیه، چه نقشی دارن، جایگاهشون چیه و همینطور چه موانع و چالش هایی دارن مردم برای ایفای نقش در حکومت. یه مقدار سوالا داره سخت میشه.
ببینید ما یه تعبیری چون رادیو فرهنگ هستیم و در خدمت شنوندگان خوب فرهنگ دوست رادیو فرهنگ و اهل فرهنگ و هنر، ببینید ما یه مفهومی تو ادبیات اون هست که از ماست که بر ماست.
بله
این مفهوم در موضوع قرآنیش هم هست دیگه، که خدا هیچ قومی رو تغییر نمیده مگه به اراده خودشون.
دقیقا.
خودشونن. سنت الهی این هستن که شما وقتی نگاه میکنید یه قومی که ارادش برای رشد و پیشرفت خداوندم کمک میکنه، یه قومی هم که اون دچار سستی، تجمع، زیاده خواهی و تواقیت میشه، او هم دچار افول میشه. تمدن‌های بزرگ فرو ریختن به خاطر آسیب‌های اینچنینی که در ساختار حکومتیشون بوده.
خیلی جالب فرمودید.
خب بلده. حالا شما نگاه کنید، ما برای یک کشور که وقتی داریم در ساختار یک کشور نگاه میکنیم سه عنصر اصلی و حیاتی داریم که اگه این سه عنصر نباشه اون کشور اصلا هویت و اصلا ماهیت و اصلا ایجاد و وجودی نداره.
دقیقا.
یک نظام و ساختار نیاز داره اون کشور، اگه نباشه، کمان که ایران وقتی ایران شد که یک ساختار یک پارچه پیدا کرد، وقتی در دوره صفوی ایران مرز پیدا کرد که این یک پارچگی شکل پیدا کرد، یعنی ما مرز رو به معنای واقعی در دوره صفویه داریم دیگه. بعد وقتی نگاه، پس یک ساختار نظام حاکمه، یک سمت دیگه سرزمین. وقتی شما سرزمین نداشته باشید مثل بعضی از این تفلکی ها بنده خداها که هی هر روز ما داریم توبه نامه هاشون رو میشنویم،
بله.
افسوس میخوریم چقدر، چون هم وطن ما نگران میشیم و ناراحتیم از این
و بابت و پذیرفته هم میشیم، میرن
چقدر اونوره مثلا آب با چه شرایط سختی اینجا چقدر آبرو اعتبار و عزت داشتن.
نمونهش حالا همین حمید فرخ نژاد مصاحبهش اومد از اینجا مونده، از اونجا مونده، خودش اومد دیگه گریه زاری کرد، گفت آقا من به داد من برسید
دیگه، واقعا آدم چی باید به اینا بگه؟
فکر میکردم اینجا الان بهشت میشه برای من.
یا حتی حاضر میشن بر علیه ملت خودشون و کشور خودشون، یعنی ببینید بحث دیگه، اینجا بحث جمهوری اسلامی و اسلام نیست.
حالا جالب
ایران رو هم بعدی میگه آقا بیاین تحریم کنین، بیاین بکوبین منفجرش کنین.
جالب آقای ولیان بهشون پیشنهاد میگن آقا اینجا بهشته ها،
بله
اینجا، بله. هزار دلاری میگیریم، بله اینجا رؤیای آمریکایی داریم ما اینجا بهتریم.
خب
بله
دقیقا گفت بوی کباب شنیدم.
بله
ارزم به خدمت.
البته که این رسانه ها، همین رسانه ها
تصویر سازی میکنن
با اون پولایی که داره بهشون میرسه.
دقیقا.
اگر همین رسانه های وطن فروش اگر این پول‌های حالا بعضی کشورها مثل عربستان و انگلیس و آمریکا بهشون نرسه، اونجا از گرسنگی می‌میرن. همین مجری‌ها و خبرنگارها و کارشناس‌ها به خاطر همین زنده موندنشونه که این بندهای خدا الان گرفتار
بی سرزمینی شدن.
بله بی سرزمینی شدن.
موضوع دوم پس سرزمینه، پس بله. نظام حاکم و حکومت سرزمین.
دقیقا.
که اینجاست که بعضی تلاش میکنند رابطه ما انسانهای داخل این مرز رو با این سرزمین قیچی کنند، قطع کنند، یعنی تلاش میکنند که رابطه ما با ایران سست بشه به انهای مختلف. وقتی شما نگاه میکنید تلاش شبکه‌های رسانه‌ای مختلف بر این اساس عقبشون که اولین کاری که میکنند ما رو از نگاه سرزمینی دور کنند.
بله.
برای این موضوع تقویت نگاه قومیت یکی از راهکارهاست، گسست‌های تفرقه افکنانه یکی از اون راهکارهاست که ما با اون کلیتی به نام سرزمین فاصله بگیریم، مام میهن رو در حقیقت به عنوان یک اصل نپذیریم و بعد سست بشیم نسبت رابطه خودمون با اونها. سومین عنصر ملته، یعنی مردم و ملت عنصر اساسی برای تشکیل کشورند. هر کدوم از این سه تا دچار تزلزل بشه، سرزمین تزلزل پیدا کنه، میبینیم یهو مثلا رژیم سینیسی میاد چجوری سوریه رو تصاحب میکنه، همسایه غربی ما، شمال غربی ما چجوری
از همین پاشه، مثل همین سوریه دیگه، شما الان
سرزمین رو چجوری دارن تصاحب میکنه.
درباره وحدت شما در حقیقت صحبت فرمودین و نکات خیلی خوبی بود، اجازه فرمید حالا داریم به پنجمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در نزدیک میشیم، اجازه بفرمایید که سخنان ایشون رو بشنویم در این باره.
خیلی عالی.
وحدت در تعریفی که عموما در بعد سیاسی میشود معلوم نیست اینجا بیفتد، اما وحدت پیرامون اصول یک امر حقیقی است، باید بشود. مهمترین مؤلفه‌ای که در وحدت باید اتفاق بیفتد وحدت حول دشمنه. اگر پیرامون دشمن شما داری میجنگی با دشمن، اگر در خط مقدم شما دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست دوسته، یکی گفت این دشمن است، این همان میشه که در جنگ صفین اتفاق افتاد، تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت و تولد پیدا کرد از داخل اون خوارج. خوارج تولد چنین توطئه‌ای بود. قرآن سر نیزه، معاویه یک مرتبه تطهیر شد، شک کردن خیلی ها تو این موضوع، حالا که دشمن اینطوری نیست. دشمن یعنی به معنای امریکا و سطوح مختلف دیگرش از نابش. خب اگه آمدن یک ادعای گفتن نه این دشمن نیست، اشتباه میکنید. چی میگه اصلا امریکا با ما دشمنه؟ نیست، بد فهمیدیم ما این را. شناخت از دشمن یک امر سیاسی نیست، شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است. اگر کسی رفت این را دنبال کرد در تاریخ عمل کرده دشمن، در سیطره های دشمن، در عمل کرده های دشمن، در سیاست های دشمن اون را نگاه کرد، گول نمیخوره. چرا امیرالمومنین با معاویه صلح نکرد؟ اگر امیرالمومنین با معاویه صلح میکرد و مشروعیت به معاویه میداد، از حکومت امیرالمومنین و مشروعیت حکومت امیرالمومنین چیزی باقی میموند؟ ممکن بود ظاهرش امیرالمومنین به شهادت نرسد، اما از اسلام چی باقی میموند؟ این موضوع خیلی مهم هست. ما اگر در تمام بیاناتمون، خصوصا کسانی که در این منصبها و جایگاهها قرار گرفتند، اگر آدرس غلط دادن به جامعه ما و در جامعه دو صدایی پیرامون دشمن به وجود آوردن، خیانت میکنن. اینا مرتکب خیانت شدن. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانته. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن، خیانته. این بعد مهمی است، ابعاد گوناگون این داره، باید بهش توجه شد. خوابی افشانی جان در پای تو، جوشش اروان در رگهای ما، قطره ای هستیم در دریای تو، قطره ای هستیم در دریای تو. خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
جناب ولیان، جالبه که ساعت 10:23 یکی از دوستان با نام لشکری از تونه کابون پاسخ پرسش شما رو داده، نوشته سلام، فقط یک پارچگی و اتحاد و ولایت مداری و اینا دلایلی بودن که حالا باعث میشه که هرچی نقشه بکشن، توطئه چینی بکنن، هر کاری بکنن، دشمنا به ثمر نمیرسه به خاطر ایناست. این نظر این دوستمون بوده، یک پارچگی و اتحاد و ولایت مداری.
دقیقاً همینطوره.
بله. و همینطور شنونده دیگری هم با شماره 0933-8445 نوشتن همبستگی ملی، بازم به کلام شما وحدت رسوندن پاسخشون رو. و شنونده دیگری هم نوشتن با شماره 0992، چهار شماره آخرش 0520، و نوشتن که این فتنه‌ای بود که بر علیه حکومت و نظام انجام شد، طرحی اجرا شد برای امتحان ما که مردم به خوبی و با سربلندی از این امتحان بیرون اومدن. ممنونیم از شما. شنونده یه گرامی دیگری با نام گوهر کرمی از کرمانشاه نوشته درود و تشکر به شما خوبان با وحدت و وفاق ملی.
بسیار خدا به همه این شنوندگان سلامتی بده و اونا برای کشورمون حفظ کنه.
چقدر بیدار دلن ممنون.
بله واقعا آقای عباسی عزیز هستم. بله بزرگوارید. ببینید یه نکته رو توجه کنید.
بله.
حتی اگر شما امیرالمومنین باشید، معصوم باشید، که این همه کتاب و این همه سخن از مسیحی و غیر مسیحی آزادی خواه، همه افرادی که ببینید چقدر وسعت داره این دامنه کتابایی که در مورد امیرالمومنین در طی این سال‌ها نوشته شده، در عظمت ایشون، حتی اگر شخصیت مثل امیرالمومنین باشید ولی پشتوانهای مردمی به شما کمک نکنه، شما نمیتونید اون احقاق حق حقوق مردم و عدالت رو پیاده کنید.
بله.
پس بنابراین رابطه مردم با ولیشون، با حاکمشون، تو چارچوب نگاه نهج البلاغه مهمه و این رو امیرالمومنین بارها اشاره کرده، گاهی اوقات شکوه کرده، یعنی از اشاره هم گذشته شکوه کرده. ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم،
مخصوصا تاریخ کربلا، کوفیان،
کربلا همین، اون نتیجه همون رفتاره، یعنی ادامهش میرسه به اون نقطه. یعنی وقتی شما رابطه تو با ولی خودت سست میکنی، قطع میکنی، شبهناکش میکنی، تو بزنگاه ها تصمیم خودت رو غلبه میدی، مرعوب و در تحت تأثیر فضاهای شیطان پرستی میشی، کسانی که دنبال امیال شخصی و نفسانی خودشون هستن،
خود فروش خود میشن، خود
نتیجه همه شکست ها در تاریخ، یعنی وقتی ورق میزنیم، مقدمه همه سقوط ها سقوط فرهنگیه.
بله.
سقوط فرهنگی سقوط سرزمینی میاره، سقوط فرهنگی سقوط اقتصادی میاره. اگه ما دنبال رشد اقتصادی هستیم، با رشد فرهنگی رو در نظر بگیریم، و سقوط فرهنگی سقوط ملی میاره، هویت ملی ما رو تحت فشار قرار میده. این رابطه رو حفظ کنیم.
دو دقیقه وقت داریم جناب ولیان، میخواییم درباره نقش مردم با نگاه نهج البلاغه از زبان شما بشه.
ببینید نهج البلاغه رابطه بین حاکم و مردم رو رابطه دو سویه میدونه.
بله.
یک طرفه نمیدونه، هم حق برای مردم قائله و هم حق برای حاکم.
بله.
اینطور نیست که فقط مردم حق داشته باشن، حاکم نسبت به مردم حقوقی داره و وظایفی، مردم نسبت به حاکم حقوقی دارن و وظایفی. کاش ما برگردیم توجه کنیم که چرا ما هنوز در پیاده سازی پیام 8 ماده امام در 24 آذر 1361 درست نتونستیم نتیجه بگیریم و عمل کنیم. پیامی که به نخست وزیر وقت به عنوان عامل اجرایی و مسئول اجراش در حقیقت سپرده شد، ولی متاسفانه هنوز ما بخشی از اون رو پیاده نکردیم.
بله.
چه کسانی نگاه کنیم که در حرف و عمل با ولی خودشون صادقند در جامعه. ما اگر این رو شناسایی کنیم و رصد کنیم انگشت اشاره ولی به چه سمتیه، اونجا رو دنبال بکنیم، حتما میبینیم که اون نقاط نقاط پیشرفت و کشور ما در اون نقاط نقاط قابل اعتراض میه. یعنی شما نگاه کنید در اون جایی که ولی امر هدایتمون کرده. بنابراین توجه به این موضوع مهمه. با نگاه نهج البلاغه، با خانش نهج البلاغه، ما باید تبعیت بکنیم از آن چیزی که در نهج البلاغه آمده.
دقیقاً.
بنابراین تبعیت از ولایت به این معنا اون وقت رنگ و معنای دیگه پیدا می‌کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب ولیان عزیز.
سپاسگزارم از شما و مردم.
افتخاری بود امروز در خدمت شما بودیم. زنده باشید. امروز روز خیلی خوبی بود.
سلامت.
در خدمت شما و مهمانان ارجمند بودیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار. ولایت چیست؟ اصل آفرینش، کلید قفل سیر درک و بینش. ولایت چیست؟ تحصیل تعهد، صراط ما پس از این یاک نعبد. ولایت چیست؟ معراج تکامل، پی اثبات ذات پاک حق. قل ولایت
علت قاییست ما را، به حکمت فعل بیمار.